قال في الكفاية قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون الغربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر. مما يتعلق به الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبرة فيها. در حقیقت اگر بخواهیم تأمل بیشتری داشته باشیم، این فرمایش صاحب کفایه یک جواب آخری است از اشکال دور، و این اشکال، این جواب در حقیقت یک اختلاف مبنایی است با مستشکل. باید دید که صاحب کفایه در اینجا چی میخواد بفرماید، بعد ببینیم این فرمایش ایشان رو میشه بپذیریم یا اینکه نه، این هم مورد اشکال است. صاحب کفایه در اینجا حاصل فرمایششان این است که منشأ اشکال دور که اگر در باب عبادات قصد قربت به معنای قصد امر معتبر باشد که هست، در مورد وجوب محتمل شما چگونه میخواهید قصد امر کنید؟ با اینکه قصد امر در اینجا مورد اشکال است از این بابی که امر قطعی نیست، و دایره اشکال یک مقداری توسعه پیدا کرد و اون این که حتی در باب عبادات قطعیه که امر هم متوجه است به اونها مثل صلات، اگر قصد امر به همون امری باشد که متعلق به عبادت است مانند صلات، این اشکال در اونجا هم هست، چون امر متوجه به صلات تا وجود نداشته باشد قصد امر معنا ندارد. و فرض این است که امر مأخوذ به عنوان شرط که قصد او لازم است و معتبر، این متولد از همین امری است که متوجه به صلات است، مع جمیع اجزائها و شرایطها، که من جملت شرایط این است که مکلف او را به قصد امر بیاورد. لذا در مشکله اخذ قصد امر در متعلق واقع شدند، و این اشکال تنها در خصوص مورد بحث نیست، در مطلق عبادات این اشکال هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه آمدن از باب این که اصلاً قصد امر در عبادات به امر آخری است و اخذ امر آخر در موضوع عواملی که برای عبادات هست اشکالی دیگه ندارد. اون که مشکل بود از نهایه خود اون امر. در ما نحنوفی هم اینطور فرمودن که امر به احتیاط دلالت دارد که شما وقتی اون عملی که عبادی است اما مشکوک است به این که حتما امر متوجه شده باشد یا نه، شک در این دارید که آیا مأمور به هست یا خیر، در اینجا که میخواهید به عنوان احتیاط بیاورید، امر احتیاط را باید قصد کنید، نه امر مشکوکی که در مورد اشتباه برای شما وجود دارد علا تقدیره، نه علا کل تقدیره. امر به احتیاط علا کل تقدیره هست، اما امری که مورد اشتباه هست علا تقدیرن هست، شما اون عمل را به عنوان احتیاط که می آورید قصد امرش چه کار می کنید؟ قصد امری که به ما امر به احتیاط کرده است را می نمایید، همون امر مثل احتت لدینک یا خوز بلها احتت فی دینک و امثال زاله، اخبار احتیاط رو برین هم. خب صاحب کفایه سه تا اشکال بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن و این راه را قبول نداشتن. حالا ببینیم خود بعد یک راه هم که راه استلزام بود به صورت لم، دوم راه ترتب ثواب بود به صورت این، اونا را هم که مردود بود از نظر صاحب کفایه. بس تا الان سه راهی که برای حل این اشکال ذکر شده است هیچ کدوم از نظر صاحب کفایه مورد قبول واقع نشده است. این فهرست بحثی است که تا اینجا شده است. خب لقائل ان یقول که شما راه اول که راه استلزام بین حکم عقل و نقل بود، شرع بود، اون رو قبول نداشتیم. راه دوم که بحث ترتب ثواب بود که کاشف از وجود امر است، اون رو هم که قبول نداشتیم. راه آخر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن، این رو هم که مورد اشکال قرار دادید، پس چه باید کرد؟ این اشکال وارد است یا خیر؟ ایشان لذا این راه صاحب کفایه است. صاحب کفایه این راه را برای حل اشکال انتخاب کرده است و ایشان اینچنین می فرماید: چرا ما از اول در مورد قصد امر یک حرفی را بزنیم که به این اشکال برخورد بکنیم؟ و اون حرف اینه که بگیم آقا همون گونه که مثلا صلات مشروط است به طهارت، مشروط است به استقبال الی القبله، مشروط است به ستر و امثال ذلک، آیا شرطیت قصد امر مانند سایر شرایط است که باید صلات را با اون شرایط اعتیاد کند مکلف تا امتثال محقق بشود؟ قصد امر مثل اونهاست یا نه یک تفاوتی است بین این شرط و سایر شروط که معتبر در صلات است؟ اگر ما شرطیت قصد امر در باب عبادات را مانند شرطیت استقبال الی القبله بدانیم، مانند شرطیت ستر و امثال ذلک بدانیم، ایشون می‌فرمایند اشکال وارد است، اشکال دو و جوابهای داده شده هم کافی نیست برای حل اشکال. ولی اگر مبناً شما مبنای آخری را که ایشان پذیرفتن بفرمایید و اون این است که شما بگید آقا اصلا این شرط مثل سایر شروط نیست، پس چگونه است؟ این تخیل که شرط در مورد قصد امر مانند سایر شروط باشد، اینفان اساساً اصلا این تخیل فاسد است. چرا؟ چون دخالت شیء در شیء دیگر تارتن به این نحو است که در اصل مأمورون به دخیل است و در ملاک مأمورون به دخالت دارد. این همونی است که در اذهان عموم آمده است یا همون جوری که مثلا فعلیت ترتب اثر بر صلات مشروط است به استقبال الی القبله، مشروط است به وجود ساتر، مشروط است به طهارت از حدث و خبث، یکی هم مشروط است به این که به اصطلاح مکلف قصد امر کند. این آمده در اذهان. و اخرا این است که میگیم نه آقا این دخالت در مأمورون به ندارد، بلکه دخالت در تحصیل غرض دارد. و چه فرق است بین این دوتا؟ میفهمم وقتی دخالت در تحصیل غرض داشت در متعلق دخیل نیست، شرطیتشو منکر نیستن ایشان، اما شرط است برای چی؟ شرط در مکلف است مثل سایر شروط. اینجا او به مشکل دور می‌خورید. و راه حلی هم ندارن، زیرا اگر مثل اونها دخالت داشته باشد اصلا امکان این معنا نیست. تصریح هم دارن قصد امر در فرض شک در وجود امر اصلا متعذر است. حالا با قطع نظر از اصل اشکال دو، وجه آخر این است که بگیم خیر نه، این دخالت در متعلق ندارد، دخالت در تحصیل غرض دارد. یعنی مولا امری که فرموده است غرضی از اون امر داشته است، اون غرض اگر بخواد حاصل بشود باید به قصد امر مولا بیاورد، فاذن این شرط متأخر باید باشد، یعنی تأخر دارد از دائره مکلفون به و دائره متعلق. پس اگر در خود متعلق اخذ نشده اشکالی هم ندارد. تمام حرفا این بود که این را میخواستن به عنوان شرط در خود متعلق دخیل بدانند و بعد بگن یکی از چیزهایی که در متعلق وجود دارد قصد امر است. این در مقام علاج برآمدن که مبتلا به اشکال میشود. بلکه میفرمایند این مسئله قصد امر از اموری است که محصل غرض است، داخل در متعلق نیست. حاکم به لزومش کیست؟ خب به هر حال اینکه این در تحصیل غرض دخالت دارد رو کی گفته است که باید این باشد تا تحصیل غرض بشود و اگر نباشد تحصیل غرض نمی شود؟ حاکم به لزوم این شرط و به اصطلاح اعتبار این قصد قربت عقل است. حاکمش این فرمان عقل است. متعلق طلب در مثل سله یا حتی در مثل احتت لدینک خود ذات فعل است. این قصد از ماهیت مأمورون به خارج است، بنابراین دیگه دوری لازم نخواهد آمد. چرا؟ چون قصد امری که متأخر از امر هست دخیل در متعلق شده است، متعلق نشده است تا اینکه بگین آقا دور لازم میاد، بلکه اینجا این قصد در دائره متعلق نیست که شما نیاز داشته باید بگید و سیجوری این کدوم امر است که در خود متعلق قرار گرفته است. همین امری است که متوجه او شده است، این که دور است، چون تا این نباشد امری نیست و فرض این است که همین امر رو آوردیم در متعلق، با حال این که حکم متوجه به متعلق می شود و عارض بر متعلق است. راه حل مرحوم شیخ در حاشیه در نظر تو نیاد، همون نظر عمومی که هر عارضی به هر حال لاحق به معروض است، نه سابق بر معروض یا مساوی با معروض. اینجا باید معروض با تمام اجزا و شرایطش باشد که من جملتها قصد امر است، با این که هنوز امری نیامده. بلکه قصد امر از کیفیات اطاعت است. یعنی موقعی که مکلف، حالا امر آمده، متوجه به متعلق هم شده، متعلق عبارت است از عبادت با تمام اجزا و شرایط بدون قصد قربت. در این جهت مرحوم صاحب کفایه و شیخ انصاری که قصد قربت را از دائره متعلق خارج می کنند مشترکند با هم. مشترکات این دو بزرگ دقت کنید، هم شیخ رضوان الله علیه می فرماید قصد قربت در متعلق نیست، هم صاحب کفایه می فرماید. ولی شیخ می فرماید این شرط هست برای متعلق، اما به امر آخری ثابت می شود. صاحب کفایه می فرماید نه، شرط متعلق نیست، بلکه از کیفیات به هر حال اطاعت است و در مقام عمل مکلف باید این را به این قصد بیاورد تا اطاعت محقق بشود. خب بنابراین این در مرتبه متأخره از امر است و به این قصد امر احتیاط در عبادت هم بنابراین ممکن می شود. این صاحب کفایه می فرماید. این خلاصه فرمایشی است که صاحب کفایه در اینجا مفصل هم است عبارت جان، ولی که این به هر حال مختصر اون فرمایش است. حالا باید ملاحظه کرد که این کلام ایشان آیا صحیح است و اگر درست باشد ما از اشکال دور تخلص پیدا میکنیم و احتیاط هم در به اصطلاح عملی که به عنوان مشکوک الوجوب است آورده می شود احتیاط ممکن خواهد شد. ولیکن بر این فرمایش اگر ما از اون چاله دو بیرون آمدیم به یک چاهی می افتیم، یک اشکال بزرگتر از اون است. حالا دقت بفرمایید که چیست؟ قصد قربتی که در باب عبادات و عبادیت عمل دخیل هست اگر عبارت باشد از خصوص اتیان به داعی امر که مشهورم همین رو می‌فرمایند. حالا اون امر میخواد معلوم بالاجمال باشد یا معلوم به تفصیل؟ معلوم باید باشد، چه بالاجمال چه به تفصیل، یکی از این دو که نحوه علم به اون امر لازم است. حالا مثلا در مثل صلاتی که قبله مشخص است، امر به اون صلات برای ما معلوم است تفصیلا، لذا یک جهت که همون اتجاه الی القبله هست برای شخص تکلیفی که نماز رو بخواند و میخواند به قصد امر، و اخرى این است که نه اجمالا معلوم است. اگه مردد بین دو جهت شد قبله، ما میدانیم امر به صلات داریم متوجهن الی القبله، اما یا این طرف است یا اون طرف است، به شخصه برای ما معلوم نیست، متعین نیست به شخصه، اما اجمالا برای ما معلوم است. اینم یک صورت. عبادت تحقق او بدون علم معقول نیست و در ما نحنفی هم فرض بر این است که ما علم به امر علا کل تقدیره نداریم. چرا؟ چون شبهه‌ای در محل بحث ما که به اصطلاح دوران امر بین وجوب و غیر استحباب است، این شبهه در واقع میشه شبهه وجوبیه. ما شک داریم در وجوب این به اصطلاح صلات یا اون عمل به عنوان عبادت. چرا شک داریم؟ برای خاطر اینه که نمیدانیم حتما امر متوجه او هست یا نه. شاید امر به او تعلق گرفته باشد که اگر متعلق امر باشد عبادی است، و شاید این که اصلا امر نداشته باشد، چون معنای دوران امر بین وجوب و غیر استحباب همینه. یعنی یک احتمال این است که امر بهش توجه پیدا کرده باشد، احتمال آخر اینه که اصلا امر نباشد، غیر استحباب، یعنی اصلا امری نباشه، مباح باشد یا حتی مکروه باشد. پس اگر شبه وجوبی شد و امر محققی ما نداریم، نه تفصیلا و نه اجمالا، امر مسلم و علا کل تقدیرین ما نداریم، اگر این شد، بنابراین احتمال امر است. حالا میخواد قصد قربت اخذ بشود در موضوع امر اول، کما این که مرحوم شیخ و سائرین که دو راه اول را برای جواب اختیار کردن پذیرفتند، یا این که به امر آخری باشد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید، یا مأخوذ در غرض باشد که صاحب کفایه میفرماید. هیچ کدومی از اینها مشکل را حل نمی کند. اشکال اساسی در اخذ قصد امر نیست که شما بخواید این را بگین تارتن به امر آخر است و اخرى در غرض است، در متعلق نیست. اشکال اساسی این است که ما وجوب را علا کل تقدیره نمیدانیم. اون مهمترین اشکاله، چون وجوب علا کل تقدیره نیست. تازه اگر هم بدانیم هم باز محل بحثه، چون وجوب علا کل تقدیره نیست، این منشأ شده است که دور محقق بشود. قصد غربت خلاصه دخالت داشتنش معناش مختلف نیست که دخالت دارد در مصلحت فعلی که باعث بر چی شده است؟ بر امر مولا شده است. این حالا از راه چی ثابت بشود و مهم نیست. راه اثبات قصد قربت مهم نیست که شما بگین اگر راه اثباتش امر اول باشد چنین است، اگر امر آخر باشد چنان است، این مشکل را حل نمی کند. یعنی ما هر یک از این طرق را اولو بدون اشکال بدانیم. از اشکال اساسی که عبارت از این که در اینجا عبادیت این عمل برای ما مسلم نیست و محرز نیست. چگونه با این که عبادیتش محرز نیست اقدام به اتیان و عمل میکنیم؟ دیروز یا پریروز بود عرض کردم وقتی ما شک داریم، خب ما فرض را بر این میگیریم که اون احتمال مطابق واقع درست باشد. خب اینجا مشکلی نیست، قصد امر میکنیم، از اشکال دورم فرض کنیم صرف نظر. ولی اون تقدیر آخری که اینو باید جواب داد، اون تقدیر آخری که بنابر اون ما اصلا امری نداریم، اینجا چیزی شما عمل رو به عنوان عبادت می آورید؟ تشریع غیر از این چیز دیگری خواهد بود؟ تشریع دیگه. پس عملی است که یک طرف او احتمال دارد عبادت باشد و احتمال دارد تشریع باشد و حرام. چرا؟ چون شما عمل رو اگر به عنوان عبادت می آورید، در دوران امر بین وجوب و غیر استحباب، این فرمایش دقت داشته باشین که مرحوم عاشق می فرماین، این رو باید یک نکته هم اضافه بکنیم، اگر این اضافه رو دقت داشته باشین خیلی الان به ذهن حقیق رسید، و اون این که همه موارد می شود از موارد دوران امر بین وجوب و حرمت. چرا؟ برای خاطر اینکه شما فرض این است که میخواید این عمل رو به طور کل به عنوان عبادت بیاورید. اگه در واقع مباح باشدم وقتی شما به عنوان عبادت میآورید حرامه، مکروه هم باشد به عنوان عبادت بیارید حرام است، حرام هم باشد که واضح است. پس در اینجا اون سه احتمال به حسب واقع که شاید مباح باشد یا مکروه باشد یا حرام باشد، در مقام عمل هر سه طرفش میشود حرام، چون به عنوان عبادت میآورد و این غیر از تشریع چیزی دیگری نیست. یعنی اتیان این عمل که امر اگر نداشته باشد به عنوان عبادت معناش تشریعه. حالا میخواد واقعا مباح باشد و مباحی را شخص به عنوان عبادت بیاورد تشریعه، مکروهی را به عنوان عبادت بیاورد تشریعه، حرام را بیاورد که واضح هست. پس بنابراین لحاظا این اشکال را باید جواب بدید. خب اشکال دور چی؟ اشکال دور که جواب دادن مرحوم محقق اصفهانی، فرمودن تمام منشأ اشکال این است که اینا عارض وجود میگیرن و متوجه به این اشکال میشوند. اگر عارض ماهیت بدارن این اشکال نخواهد بود. حالا توضیح بیشتر این مطلب انشاءالله فردا بیاریم. خدا صلی الله علیه و آله.